أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و ایام ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیها را هم به پیشگاه مقدس مولای مان بقیت الله العظم ارواحنا به تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت میگوییم. خدا را با آبروی صدیقه طاهر سوگند میدهیم. ایده ما را فرج موفور و سرور مولای من ولی از قرار بدهد انشاءالله. و خدا را هم شاکر هستیم که توفیقمون داد که شما عزیزان و بزرگواران رو در اینجا زیارت کنیم. بحث امامت و ولایت در اهمیتش همین بس که خدای عالم در آیه 67 سوره مائده خطاب به رسول اکرم می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که به تو وحی شد به مردم برسان. و در بخش دوم آیه لحن آیه به طوری تند هست که در سراسر قرآن هیچ جا خدای عالم با این تندی با پیغمبر حرف نزده. اگر واقعا آیه قرآن نبود، حدیث بود، میگفتن حدیث جعلی نستجیر بالله، حدیث رو جعل کردن. چون خدای عالم این طور تند و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این حرفی که امروز گفتیم به نرسانی رسالت بی رسالت، تلاش های 23 ساله تو همه هدر رفت. ما صرف نظر از روایاتی که شیعه و سنی در ذیل این آیه آوردند، ما به خود متن آیه هم که مراجعه می کنیم ببینیم چی هست مراد از ما موصول بلغ ما انزل الیک، اونی که ما به تو نازل کردیم. نماز، روزه هست، حج، جهاد، زکات، خب اینا همه انجام شده، چون سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده. بعد از سوره مائده دیگه سوره بر پیغمبر نازل نشد. و این آیه 67 و سوم سوره مائده هم جز آخرین آیاتی که بعد از او هم اهل سنت دارن هیچ حکمی از احکام الله بر پیغمبر نازل نشده. این چه موضوعی که خدای عالم میگه اگر نرسانی رسالت انجام نشده؟ 23 سال پیغمبر تلاش کرده، خون دل خورده، اون 12 سال در مکه، نزدیک 13 سال، 10 سال، 11 سال در مدینه، اون همه اذیت، زحمت، تلاش، 83 84 تا جنگ و غزوه انجام داده. ولی خدای عالم با این تعبیر که اگر این رو که امروز بهت وحی کردیم نرسانی، تمام زحمات تو بی ثمر، بی نتیجه، بی فایده است. در اینجا من نمیخوام برم سراغ کتابهای شیعه که بگن آقا مثلا شیعه ها خودشون درست کردن یا به نفع خودشون بود. میرم سراغ کتابهای خود اهل سنت، ببینیم اونها در تفسیر این آیه چه گفتن. ما انزل الیک چی که خدای عالم پیغمبرش رو تهدید میکنه و این لم تفعل فما بلغ رسالته. آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت سلفی هم هست، تفکر سلفی داره. زرفلی در کتاب الاعلام که میاد شرح حال آلوسی رو می نویسه میگه کان سلفی العقیده. چون کتابی داره به نام روح المعانی، تفسیر، از تفاسیر مشهور اهل سنت هم هست. امروز تمام اهل سنت، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، زیدی، زاهری، همه این تفسیر رو قبول دارن. ایشون در این کتاب تفسیرش جلد 6 صفحه 193 از قول عبدالله ابن مسعود، عبدالله مسعود از مفسرین نامی عصر صحابه هست. دو سه تا مفسر ما داریم در عصر صحابه، اینا گل کردن. ابن عباس هست، همین عبدالله ابن مسعود هست، اینا تعدادی هستند، صدی هست. اینا نظراتشون در کتاب‌های تفسیری به عنوان نظرات مقبول در نزد اهل سنت. از قول عبدالله مسعود نقل میکنه، میگه ما این آیه را زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم. نمیگه تفسیرش اینه، نمیگه شأن نزولش اینه، میگه کننا نقرأ فی عهد رسول الله. کلمه کانه خب همه میدانید دلیل بر استمراره. جایی کلمه کانه رو میارن که مسئله همیشگیه و نمیگه کنتو من، میگه کننا، ما همه صحابه. نقل و فی عهد رسول الله، این آیه را اینطوری. چطوری آیه عبدالله مسعود؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالت. به مردم بگو بعد از من علی ولی امر مؤمنین هست، اگر این رو نگی رسالت ناتمامه. اولا رسالت ناتمامه معناش چیه؟ چون کفار، یهودی ها و غیره همه منتظر بودن که پیغمبر که از دنیا رفت، دین پیغمبر هم از دنیا خواهد رفت، تمام شد رفت. و ما کاری میکنیم که آثاری از پیغمبر نمونه، چون فرزندی هم که نداره. و اینکه کار پیغمبر رو ادامه بده، ولذا دیگه با رحلت پیغمبر بساط دین هم برچیده میشه. خدای عالم در این آیه بحث ولایت علی رو مطرح کرد به این معناست که بعد از نبی مکرم استمرار رسالت به عهده ولایته. ولذا فقهای ما، بزرگان ما، از سید مرتضی، شیخ مفید، حتی صاحب جواهر و غیره تعبیر می کنن الامامت و استمرار و رسالت. امامت در حقیقت مفهوم واقعیش استمرار رسالته. ولذا این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اگر ولایت نیاد رسالت استمرار پیدا نکنه، تمام زحمات تو بی نتیجه میمانه، مردم دوباره برمیگردن به همون دوران جاهلیت. در اهمیت امامت همین آیه کافیه که ما بدانیم جایگاه امامت کجاست و چه نقشی داره. البته در کتاب‌های شیعه الا ما شاء الله این آمده، ولی ما کاری با کتاب‌های شیعه نداریم. از اونهایی که خودشون معتقد نیستن آوردن و این از نظر بیان منطقی از نظر قاعده الزام وقتی مخالف میاد مطلبی را که برخلاف عقیده خودش از بیان میکنه، این انفذ در قبول حکمه و مقبولیتش برای موافق و مخالف کاملا قطعیه. حتی قبل از آلوسی هم سیوطی متوفای 911 است، کتابی داره در المنصور، تفسیر قرآن به حدیثه، مثل نور الصقلین، مثل البرهان ما. ایشون هم در اونجا جلد 298 همین روایت و از عبدالله مسعود داره. آقای شوکانی زیدی وهابیه، فتح القدیر جلد 2 صفحه 6 از همین روایت رو از عبدالله مسعود نقل میکنه. این یک نکته در اهمیت و جایگاه ولایت. نکته دوم، ما روایات متعدد داریم. مرحوم کلینی در کافی در جلد دوم صفحه 17 15 تا روایت آورده به این مضمون: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم ینال بشیء کما نودی بالولایه. باز همین جلد دو صفحه 273 اگر اشتباه نکنم، اونجا هم باز 5 تا روایت به همین مضمون آورده که ولم یوناد بشیء کما نودی بالولایه. یعنی در مقایسه ولایت با نماز و روزه، زکات و حج، جایگاه ولایت خیلی بالاتره، خیلی مهمتره. نکته سوم، روایات متعدد ما داریم چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت بر این که من مات بلا امام مات میتتا جاهلیه. ما نداریم من مات بلا صلات مات میتتا جاهلیه، من مات بلا حج مات میتتا جاهلیه، ولی من مات بلا امامین. حالا در منابع شیعه ما داریم که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این تعابیر ما زیاد داریم. ولی اونی که خیلی مهم هست که اهل سنت هم دارن، با ما هم عقیده هستن، واژه من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بدون امام از دنیا رود، مرگش مرگ جاهلیست. این خیلی واضح و روشنه. مسلم در صحیحش، اهل سنت دو تا کتاب دارن، اینها را تالی تلب قرآن می دانند، یعنی اصح الکتب بعد از قرآن، یکی صحیح بخاری، صحیح مسلم. نام هر دو زمان امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما را درد کردن. بخاری 1 سال بعد از ولادت حضرت ولیعصر از دنیا رفته، 256. مسلم 1 سال بعد از آغاز دیوت صغرا، 261. مسلم در صحیحش جلد 6 صفحه 22 حدیث 4686 روایتی رو نقل می‌کنه. روایت خیلی مفصله. در پایان روایت داره: من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس بدون امام از دنیا برود، مرگ او مرگ جاهلی است. بیعت امامی گردنش نباشد بمیرد، مرگ جاهلیه. خب مرگ جاهلی چیه؟ مرگی که نه توحیدی هست، نه رسالتی هست، نه نمازی، نه روزی، دیگه مشخصه. در کتابهای شیعه تعبیر شده میتت کفر و نفاق و زلال با این تعابیر. احمد ابن حنبل رئیس حنبلی هاست، امام حنبلی هاست، آخرین مذهب اهل سنت. اینا چهار تا مذهب دارن، مذهب حنفی که ناتابع ابو حنیفه هستن، متوفای 150، دو سال بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفته. دومین مذهبشون مالکیه، تابع مالک ابن انس هستن، متوفای 179، چهار سال قبل از شهادت امام کاظم. چیز داره من دارم بگم تو ذهنتون بماند، اینها سال 79 سالیست که امام کاظم رو از مدینه به بغداد آوردند و دیگه زندانی شد، دیگه شهید شد در زندان. سومی شافعی متوفای 204، دو سال بعد از شهادت امام رضا. چهارمیشون حنبلی هاست، احمد ابن حنبل، معاصر امام هادی و امام عسکری بوده، متوفای 241. ما توصیه میکنم به شما نسبت به سال وفات بعضی از مشاهیر، چه از علمای شیعه چه از علمای اهل سنت. حالا ایالم بعضی از بزرگواران ما، حالا اون استاد راهنماش کی بوده من کاری ندارم، استاد داورش، اونه بعضی وقتا یک سال وفات را تاریخ رو بلد نیستن عزیزان، ولی از اینه که من تنظیم کردم و مقارنه کردم با شهادت ائمه علیهم السلام، اینا در ذهنمون بمانه. ولی از هم احمد ابن حنبل یک کتابی داره، مفصل ترین کتاب اهل سنت. ما خیلی از روایات مربوط به ولایت ائمه را از مسند احمد استفاده می کنیم. اینا یک صحاح سته داره که اولینش مال بخاری، دومی مال مسلم، بعدش مبتع مالک هست، همون سر 79 گفتن، صحیح ترمذی هست 279، سنن نسائی 303 هست. برای شما عرض کنم اینها 6 تا اصلی دارن، اینا میگن صحاح سته. ما داریم کتب اربعه، کافی و من لا یحضر و تحذیب و استبصار، اینا 6 تا دارند. مثلا صحیح بخاری با اون دبدبه کبکبش مجموع روایاتش 2700 روایت داره بعد از حضر مکرره. مسلم که بعد از دو آمده کل روایاتش 4500 تاست، ولی احمد نزدیک 30000 روایت آورده. یعنی در حقیقت یک دریایی از روایات اهل سنت رو جمع کرده و تلاش هم کرده روایات معتبر رو بیاره. این خیلی خوبه، خودش هم میگه اگر روایتی در کتاب من پیدا نکردید بدانید این روایت اصل و ریشه نداره، دروغ است و جعلی. فلذا ما برای مسند احمد باید یک اهتمام خاصی ببرزیم. و الان هم وهابی ها هم خودشون رو میچسبانن و احمد ابن حنبل، گرچه دروغ میگن، چون دروغگویی از ذاتیات وهابیته. دروغ هاشون رو شما حذف کنید هیچی دیگه ندارن اینها. ایشون در مسندش که حدود نزدیک 30000 روایت آورده، مثلا این روایت من مات بلا امامین رو با سندهای متعدد در جلد 4 صفحه 96 تعبیر خیلی سلیسی داره که پیغمبر فرمود من مات بلا امامین مات میتتن جاهلی، بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیه. پس جایگاه امامت تا حدودی برای ما روشنه، چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت. ولی ما میخواییم وارد بحث ولایت و امامت بشیم. از کجا وارد بشیم؟ چطوری شروع کنیم؟ میخوام با یک جوان سنی بحث کنیم، با یک عالم سنی بحث کنیم، میخوام مقاله بنویسیم. خب ابتدا اگر ما بیاییم مثلا حدیث قدیر رو مطرح کنیم، خب اونا زیر بار نمیرن، میگن مگر امکان پذیر پیغمبر در قدیر علی را برای خلافت سلامون والی نزد کرده باشه؟ ولی صحابه زیر بار نرن. خب اینا برای صحابه احترام قائلن که ما برای ائمه قائلیم، بلکه بالاتر از این. ما میگیم ائمه معصوم بودن، گناه نمی کردن، خدا توفیق به اینا داد. اونا میگن نه، خدا یالن به صحابه گفته اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم، هر گناهی میخواد انجام بدید بدید، من از قلب شما رو بخشیدم. ولذا اونها مقام فوق عصمت برای صحابه قائلن. ولذا من بارهام در جلساتم میگم اگر ما 10,000 ساعت در رابطه با صحابه مطالعه کنیم، بحث کنیم، باز کم بحث کردیم. ریشه اساسی اختلاف ما با اهل سنت و با وهابیت بحث صحابه است. موضوع صحابه را ما حل بکنیم، من معتقدم 90% از مسائل حل شده است. 90%. خب من با اینها الا ماشاءالله بحث کردم، داخل خارج تو عربستان بیش از 200 جلسه، اساتید دانشگاه، دانشجوهاشون، مفتی اعظمشون، طایف رفتیم با این بحث کردیم. اینا هر کجا گیر می کنند، صحابه برای اینها یه سنگریه، یه پناهگاهیه. میرن اونجا مخفی میشن، از صحابه به عنوان چماق استفاده می کنند. ولی زا یکی از کارهایی که ما در بحث امامت باید داشته باشیم، موضوع صحابه در قرآن، صحابه در سنت، صحابه در واقعیت تاریخی، این سه موضوع باید خوب کار بشه، روشن بشه برای ما. تا اینا روشن نشه، وارد شدن تو بحث امامت یا نتیجه نمیده یا خیلی دیر نتیجه میده. ولذا ورود ما مثلا به قدیر، شما بگید آقا قدیر پیغمبر علی را خلیفه معین کرد، عجب، شما بهتر میفهمید یا صحابه؟ من سال 82 بود رفته بودیم طائف با مسئول بعثه مقام معظم رهبری جناب آقای نواب که الان در شورای عالی مدیریت هستن، بحث ما زیاد با ایشون، یک ساعت با ایشون بحث خیلی تندی هم ما داشتیم، شاید از بحث‌های خیلی تند من، مناظرات خیلی تند من با مفتی از بالاترین مقامشونه دیگه، که حضرت امام برای ما چه جایگاهی دارد. شما تقواش حذف کنید، قدرتش به توان 20 میشه مساوی مفتی اعظم عربستان. تو جواب‌های ما عاجز ماند، آخر جملهش من این بود، آقا شما اسلام رو بهتر فهمیدید یا صحابه بهتر فهمیدید؟ اینها صحابه را گذاشتن برای آخر کار، که وقتی از جواب عاجز میمانند در زیر پرچم صحابه میرن مخفی میشن، شروع میکنن نسبت به معتقدات شیعه خلاصه بمباران شبهاتی کردن. شما اینا مگر میشه پیغمبر قدیر؟ خب فاصله قدیر با شهاد رهرت پیغمبر چقدر بوده؟ آخر سفر این هم برای شما عرض کنم 18 ذی‌الحجه میشه 72 روز و 2 ماه و 12 روز. مگه میشه پیغمبر علی را بگه خلیفه من، صحابه زیر بار خلیفه پیغمبر نره برن خلیفه معین کنن؟ اصلا برای اونن قابل قبول نیست این قضیه. فلیزا ورود ما به اینجا ورود اشتباهه. بلا فاصله همون لحظه اول اینها چه کار میکنن؟ در برابر ما موضع میگیرن. حدیث منزلت رو مطرح کنیم، میگه پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا ولن اصف الا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ماده جنگ تبوکه، جنگ تبوک ماده اواخر عمر پیغمبره، یک سال بعد از او پیغمبر از دنیا رفته. مگر میشه پیغمبر بگه علی خلیفه من صحابه قبول نکنم؟ اصلا امکان پذیر نیست. صحابه تمام زندگیشون برای پیغمبر دادن، جهاد کردن، هجرت کردن، چی کردن، چی کردن. ولذا با توجه به تجربیاتی که من دارم، معمولا روش ما این هست که ابتدا یک مقدماتی رو فراهم میکنه که ذهن طرف مقابل آماده بشه که اصلا بره در رابطه با بحث امامت اصلا تحقیق کنه. اصلا کاری با حقانیت چیز نداریم ما. و اون راه روشش هم این هست که ما بیاییم از یک مقدماتی استفاده کنیم که این مقدمات چیزم که نیستیم ما کامپیوترم خاموش کنیم باتشم داره تمام میشه. ما بیاییم، ما معمولا یک دو تا سه تا مثلث تصویر میکنیم. این مثلث ها سه تا مثلث کنار هم که قرار میگیره نتیجه میده. مثلث اول در یک زاویه‌اش میاییم حدیث تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه. یعنی قشنگ دقت کنید، ان شاء الله پیاده هم کردن را بمانه در ذهنتون. حالا از کجا هم شروع کنیم من توضیح میدم براتون. پیغمبر فرمود ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، امت من بعد از من به 73 فرقه متفرق میشن. کلها فی النار الا فرقتان واحده، همه در آتش هم. یعنی 72 فرقه میرن تو آتش جهنم، یک فرقه میشه اهل نجات. اینم باز اهل سنت باز حرف های صحیح نقل کردن. ترمذی در سننش جلد 4 صفحه 143، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 6 صفحه 129 با سندهای صحیح نقل کردن. اینها شیعه میلا ماشاءالله این رو نقل کرده. خب اصلا ما کاری به شیعه ما نداریم. به قول شما شیعه اصلا خارج از گود. شما خود اهل سنت حنفی ها جزء فرقه نادیه هستن، پس حنبلی ها، مالکی ها، شافی ها و سنا کلون به نار. حنبلی ها جزء فرقه نادیه هستن. خب مشهور است که اینها میگن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کسی حنبلی نباشه مسلمان نیست. خب اون یکی ها تکلیفش چه شد؟ و خوابی ها میگن فقط من مسلمان ما هستیم، همه شیعه سنی همه اهل جهنم هستیم. آیا اینقدر ارزش نداره ما بریم تحقیق کنیم، بررسی کنیم، ببینیم پیغمبری که فرموده امت من به 73، اینا قشنگ دقت کنن دوستان، پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه متفرق میشن، یک فرقه اهل نجات، ما بقیه میرن همه جهنم. آیا خود پیغمبر ویژگی های فرقه نادیه را معین نکرده؟ این اقرای به جهر پیغمبر در حق امت ظلم کرده. فرموده امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 تا میرن جهنم، یکی میره. و نگفته فرقه نادیه چه صفتهایی دارن، فرقه حالکه. ما باید داریم بررسی کنیم ببینیم پیغمبر آیا خودش فرموده که فرقه نادیه کیا هستن یا نه. در اونجا دیگه حدیث سفینه میاد، مثل و اهل بیتی که سفینه تنو من رکبه ها نجا، هر کس در سایه سار اهل بیت حرکت کنه فرقه نادیه هست، و من ترکه ها هلک. حدیث سگلین اینی ترکت فیکم سگلین کتاب الله و ادرتی این تمستکتون به امال لنتزلو بعدی. و من حدود 42 تا 43 تا روایت در کتب اهل سنت پیدا کردم که پیغمبر خطاب به علی ابن ابی طالب یا علی انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعت که هم الفائز، یا علی تو و شیعیان تو همه اهل بهشت. این در کتابای شیعه نها، چهل دو تا روایت در کتب اهل سنت. الان ما کاری با نداریم، ما به این طرف مقابل میگیم آقا الان تو حنفی هستی، از کجا معلوم فرقه ناجی حنفی هستن؟ حنبلی هستی، اشعری هستی، معتزلی هستی، ماتوریدی هستی، هر چه هستی. پیغمبر فرمود امت من 72 فرقه حالکم یه فرقه ناجیه هست. آیا نباید بری تحقیق کنی؟ قرآن در سوره اسراء اگر اشتباه نکنم آیه 11 و 12 یه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اونهایی که برن تحقیق میکنن خوبش انتخاب میکنن. بابا اصلا ما کاری به شیعه نداریم، شما برو ببین اصلا مذهب حنفی که حنفی هستی حقه، یا حنبلی حقه، یا مالکی حقه، شا کدام حقه. این زمینه تحقیق در طرف اگر ما بتونیم ایجاد کنیم 90% پیروزه. همین که طرف بره دنبال کار، بره دنبال تحقیق، همین کافیه. اینا بدبختی این هست که من این همه بحث با اینا داشتم به این نتیجه رسیدم الانسان و اعداء ما جهل، جهل اینها به سنت پیغمبر. من یه روزی کنار بیت الله الحرام طواف میکردم، شب 14 فرایش مرز کنم رجب بود، من بچه که بودم حتی 4-5 ساله آرزو میگنم وقتی شب 13 رجب که میشد، شب میلاد امیر المومنین، یادم میاد اون زمان حتی مدرسه مکتبم نمیرفتیم، خودم خوشا به حال اونهایی که الان کنار بیت الله الحرام هستن، میبینن اونجایی را که مکه شکافته شده، فاطمه بنت اسد رفته اونجا. این داستان هایی که پدر مادر برای ما نقل میکردن از ولادت حضرت، این همیشه تو ذهن من بود. میگفتم خدایا میشه یه روزی هم ما 13 رجب مکه را بینیم؟ خدا دو مرتبه ما توفیق داد 13 رجب ما مکه بودیم الحمدلله. میگن آرزو بر نوجوانان عیب نیست. خلاصه خدایانم بعضی وقتا خلاصه عنایت میکنه این آرزوها رو برآورده میکنه. آرزو هم میکنه آرزوهای خیلی بلند بکنید. شب 14 ماه رجب بود، مشغول طواف بودم، دم یه آقای دست گذاشت رو شانه منو برکشن. خب شب 13 رجب کنار بیت الله الحرام گوگاس، بچه شیعه ها از ایران، از عراق، از خود عربستان منطقه شیعه نشین میان اونجا. ما که بعد از نماز تراویح رفتیم اونجا، دیدیم مرد زن وارد بیت الله الحرام میشن، دست اینها شیرنی و برایش انواع و اقسام شیرنیزاد دارد و بعضی ها این کارتونهای شیرنی رو مثلا 10-15 تا گرفته بودن، از سرشون هم زده بود بالا، همینطوری از بغل نگاه میکردن راه میرفتن، می آمدن اونجا در میان مردم توضیح می کردن. یعنی دیدنی شب 13 رجب بیت الله الحرام. یه مطار عقده کرده بود، برگش گفت این خرافات چی که شما شیعه ها معتقد هستید که علی ابن ابی طالب در کعبه متولد شده؟ کدام خرافات؟ گفت بله. کدام حاکم نیشابور رو می شناسی یا نه؟ گفت بله، از علمای بزرگ ماست. گفتم مستدرکش هم دیدی یا نه؟ گفت بله خیلی خوندم. گفتم مستدرک جلد 3 صفحه 550 میگه لقد تواترت الاخبار، روایات متواتر داریم، و ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوفل کربه، روایات متواتر داریم. روایات متواتر هم از دیدگاه اهل سنت مثل آیه قرآنه، یعنی من انکر المتواتر فقط کفر، کسی روایت متواتر رو انکار کنه کافره. حتی خود ابن تیمیه که دیگه نظریه پرداز وهابیت، کتابی داره به نام مجموعه فتاوا در جلد 18 در بعضی از چاپا صفحه 18 بعضی از صفحه 23 میگه من انکر المتواتر فقط کفر. گفتم حاکم میگه روایت متواتر داریم به این که فاطمه بنت اسد علی ابن ابی طالب رو در داخل کعبه به دنیا آورده. مثلا جا خورد یه دفعه من اسم کتاب و جلد و صفحه را گفتم، اصلا مثل ماشین بیفته توی در بسکوات کنه به همین شکل. گفت حاکم آورده. گفتم من حاکم آورده، بفرمایید. دیگه اینو داری صحبت کردیم اینها. فردا شب یه قضیه تمام شد. فردا شب مشغول طواف بودم، دیدم این آقا آمد منو پیدا کرد. گفت من امروز رفتم کتابخانه گشتم، این روایتی که شما گفتی من 3 ساعت 4 ساعت گشتم پیدا نکردم. گفتم من اینی که گفتم مستدرک چاپ بیروت با تحقیق دکتر مرعشتی، جدیدن هم چاپ شده. گفت نه، ما اینی که ما داریم برای شما عرض کنم 4 جلدی. گفتم گفتم به این شکلیه. به من گفت میشه با هم بریم من در کامپیوتر شما ببینم که این واقعا درستی آنه. ساعت تقریبا 1:30 شب بود. با هم اومدیم هتل الرواسی، اون دوستان که رفتن مکه، هتل الرواسی دیگه نزدیکترین هتل به بیت الله الحرام بود. یعنی از هتل ما می آمدیم پایین با 1 دقیقه می رسیدیم به کنار بیت الله الحرام، با 1 دقیقه و نیم. یعنی به این شکلیه کلان الان خراب کردن کلن. اومد اینجا در برای شما اصلاً لابی هتل نشست. من رفتم کامپیوتر رو آوردم نشان دادم، گفتم بفرمایید. یک دو سه مرتبه خواند و بعد گفت شما دیشان یک جمله از بخاری آوردی. شبه گذاشتی من گفت که چرا شما به صحیح بخاری عمل نمی کنی؟ گفتم شما علی را خلیفه چهارم می دانید یا نه؟ گفت بله. گفتم بخاری علی را خلیفه چهارم قبول نداره. گفت چطور؟ گفتم ایشون در تاریخ صغیرش صفحه 118 میگه خلفای مسلمین نام میبره اولی ابوبکر بوده، 2 سال خورده خلافت کرد، بعد عمر 12 سال، بعد عثمان 13 سال، بعد معاویه بن ابی سفیان. مثلا اسم علی رو نمیاره. خب اینم میشه من در این حاسوب شما ببینم. آوردم اینم دید. خیلی عجیب بود برام. خب من تأسف میخورم، یعنی جملهش اصلا یادم نمیره، تأسف میخورم این همه تراث در کتابهای ما هست و ما بیخبر ماندیم. نه اساتید ما، نه علمای ما به ما گفتن و نه ما توفیق پیدا کردیم اینها را. مثلا سوالات دیگری هم داشته، کامپیوتر جلو من بود و اینها را براشون توضیح دادم. اینها بینید مشکل اساسی این آقایان این هست که جاهلن و انگیزه هم ندارن برن مطالعه کنن. اگر ما بتونیم در اینا انگیزه ایجاد کنیم برن مطالعه کنن، 90% پیروزی دست ما آمده. 90%. من باز یک قضیه رو میگم، با دوستان اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم. در مراکش یکی از نویسندگان مشهور مراکشی است نقل میکنه، میگه من رفیقی داشتم، ایشون شیعه بود، البته شیعه زیدی. میگه میکرد من پدرش و برادرش از دنیا رفته بود، مدرسه داشت و من گفت منم برم اونجا. باش رفتم تو مجلس. بعد یه خطیبی آمد شروع کرد از امیرالمؤمنین معاویه و از امیرالمؤمنین یزید چقدر بدگویی کرد. عصبانی شدم، تصمیم گرفتم برم یک کتاب مستقلی در فضیلت معاویه و امیرالمؤمنین یزید بنویسم. گفت آمدم کتاب تاریخ طبری و ابن عسیر و ابن خلدون و غیره رو مطالعه کردم. دم هرچه دارم میرم جلوتر ببینم حرفای که این خطیب میزد تو کتابای ما هم هست. و همینطوری جا میخوردن. یخوان چیه؟ میگفت بعد از 2 سال 2.5 تحقیق به این نتیجه رسیدم ما یه عمری عوضی را رفتیم. بعد ایشون یه کتابی نوشت، کتابش هم چاپ شده، هم در قم هم از ترجمه هم شده، لقد شیعن الحسین علیه السلام، حسین مرا شیعه کرد. یعنی یک مجلس روزه امام حسین باعث شد من شیعه شدم. ترجمه هم شده که دوستان ما ترجمه کرده، حسین مرا شیعه کرد. اینا اگر ما در طرف مقابلمون بتونیم انگیزه تحقیق و انگیزه مطالعه منصفانه در اینها ایجاد کنیم، پس 90% کار تمامه. 10% هم خودش میره پیدا میکنه. مشکل اساسی ما این هست که حاضر نیست. الان شما برید در کتابخانه های شیعه، هر کجا شما برید، بخش اعظمش کتاب های اهل سنته. ولی شما برید تو کتابخانه های اهل سنت، تو منازل علمای اهل سنت داخل کشورمون، از کتابای شیعه خبری نیست. مثلا حاضر نیستن اینها را در کتابخانه هاشون قرار بدن، تو خانه هاشون کتابای شیعه را بیارن. ولی زمان من یادم از مقام معظم رهبری تربیت دوست سال قلب بود در ایام قدیر، که همه شیعه سنی علما رفته بودن خدمت ایشون، شد سخنرانی کرد، گفت من از علمای اهل سنت میخوایم که برن کتابهای شرف الدین رو مطالعه کنن، کتابهای علامه امیر رو مطالعه کنن. ولی یکی از بهترین کتابی که برای آغاز کار خوب هست همون کتاب مرحوم شرف الدین به نام المراجعات. المراجعات هزاران عالم و دانشمند سنی و وهابی رو شیعه کرده. یعنی کتابی مثل المراجعات که ذهن طرف مقابل رو به هم بریزه، مبانی فکرش رو ویران کنه، در شیعه نوشته نشده. چون المراجعات چند تا ویژگی شاخص داره. حتی بعضی از آقایان میگن از کجا ما شروع کنیم؟ من میگم بیست برای المراجعات. المراجعات یک نوع مناظره میدانی بین یکی از بزرگترین عالم اهل سنت، شیخ الازهر، شیخ سلیم بشتی، از این طرف یک عالم بزرگ و فقیه شیعه، علامه شرف الدین. اینها مکاتبه هم هست، مناظره نیست که یادش بیاد. آقای شیخ سلیم بشتی با تمام توان آمده میدان. اینن شما حساب کنید میدان برای شما عرض کنم کشته گیریست، دو تا قهرمان قدر در برابر هم، این میخواد اون رو مغلوب کنه، اون میخواد این رو مغلوب کنه. شیخ سلیم بشری هرچه در توان داره از مکتب سقیفه دفاع میکنه، کوتاه نمیاد. علامه شرف الدین دو تا کار انجام میده. یک، ادله او را تضعیف میکنه. دو، مبانی اعتقادی شیعه را تبیین میکنه. و بعد از 50-60 تا مکاتبه شیخ سلیم بشری رسما اعتراف میکنه من کم آوردم. به این نتیجه رسیدم مذهب شیعه مذهب حق، مذهب اهل بیت مذهب درستی، ما اشتباه میکردیم. و نکته دوم این که این کتاب خیلی مؤدبانه نوشته شده. حالا القدیر خدا روح علامه امینی شاد هست، شاد مقامش بالاتره، که اصلا به نظر من القدیر به یک معجزه بیشتر شبیه تا به یک کار عادی. ولی خب علامه قلمش تنده، این دار خیلی زیاد امروز نمیشه با این وضع حاکم بر جهان معاصر یا داخل کشورمون خیلی از حرفای علامه امیر ما نمیتونیم مطرح کنیم. خب ایشون دیگه از جلد هفتم به اون طرف، از خلفا و غیره، اینا دیگه لا رتب ولا یابسن الا ایشون در اونجا مطرح کرده. ولی شرف الدین نه، شرف الدین اگر مطالب تندی هم داره در یک قالب خیلی قشنگی آورده. خود قالب ریزی خیلی مهمه. به قول میگن به فرما بشین به تمرگ هر سه به یک معناست، ولی هر کدام یه پیام بزرگی داره. در من باز توصیه میکنم به شما تو این بحثات که وارد میشین، آه نمیدانم لعن و سب و فخش و نمیدانم اینها کار افرادی هستن که دلیل ندارن. ما معتقدیم شیعه دلیل داره، دلیل قطعی علامه حلی کتابی نوشته به نام الفین، هزار دلیل برای حقانیت علی، هزار دلیل برای بطلان اونها و شبهات اونها. وقتی شیعه هزار تا دلیل داره نیاز داره فوش بده، نیاز داره توهین کنه. توهین کسی میکنه، فوش کسی میده که چیه؟ دلیل نداشته باشه. ما که معتقدیم مذهبمون برخواسته از متن قرآنه و منطبق با سنت راستین پیغمبره، چرا باید فوش بدیم؟ نکته پایانی عزیزان دقت کنید، کسی بخواد وارد این گود بشه یک عقبه هایی دارد. این عقبه ها را اگر خوب آدم نسازه نمیتونه در بحث امامت گل کنه. شما از همین ابتدا صرف نحوتون اگر خراب باشه ها، با یک سنی با یک وهابی بحث کنید، یک آیه را غلط بخوانید، یک حدیث را غلط بخوانید، کار به دلیل شما نه، شما رو هو میکنه، مسخره میکنه. اصلا میگه تو که بلد نیستی یه حدیث بخوانی، اصلا نباید با تو حرف زن، شما رو میزنه کنار. بلذا ادبیاتتون باید ادبیات قوی باشه، در ادبیات نیمچه متخصص باشید، در مسائل منطق مخصوصا صنایع خمس خیلی ما در مناظرات از این قواعد منطقی استفاده میکنیم. برهان 10% کار رو در مناظرات انجام میده. در یک جمله به شما بگم، من یک اصلا بیش از 200 جلسه با شاخصی نشون داشتم، دارم قاطعانه دارم میگم 90% جدل و مغالطه کار رو جلو میبره. یک جواب نقضی در مناظرات از 1000 تا جواب حلی کار رو بیشتر فراهم میکنه. یک جواب نقضی تاربود فکری طرف رو متلاشی میکنه، آماده میکند طرف را برای قبول جواب حلی. 50 تا جواب حلی میاره شما توجیه میکنه، ولی در جواب نقضی نمیتونه توجیه کنه. من معتقدم جدل نه، حتی در مغالطه ما باید استاد باشیم، ماهر، قهرمان باشیم. بلذا این مبادی رو خوب بخوانید، حتی معانی بیان رو قشنگ بخوانید، خیلی تأثیر داره. استعمال بعضی از کلمات در تأثیر گذاری در ذهن طرف حرف اول رو میزنه. من همیشه مثال میزنم، یه پادشاه خواب دیده بود تمام دندانهاش افتاده، رفتن معبر آوردن، گفت آقا تعبیرش چیه؟ پادشاه به سلامت، تعبیرش این است که تمام بستگان شاه قبل از شاه همه میمیرن. بدبخت ناراحت و غیره، اینا گردنش رو بزنید. خب آرام نشد، بیدا معبر دیگر بیاره. معبر آوردن، پادشاه چقدر خواب خوبه، چقدر خواب عالی. آقا چیه؟ آقا خیلی خواب خوبه. آقا چیه؟ عمر حضرت پادشاه از همه اقوامش بیشتره. یک نتیجه داره. آقا بیای جایزه بدید، هدیه بدید، چه کنید چه کنید چه کنید. فامیل های شاه قبل از او همه میمیرند یا عمر پادشاه از همه اقوامش بیشتره. استخدام کلمات اینها را دیگه در معانی بیان به ما میآموزن که در هر کجا چه الفاظی چه کلماتی ما باید به کار بگیریم که حرفمون رو به طرف بفهمانیم، در طرفم جست ایجاد نکنیم، در برابر ما موضع‌گیری نکنه. فقه اصول در حدی که ما یک نیمچه مجتهد متجزی باشیم، چون بحث دفاع از ولایت سراپا اجتهاده، پاسخ به شبهات همه اجتهاده. شما باید ملکه پاسخ به شبهات رو یاد بگیرید، نه پاسخ بگیرید. شما بیاید 50 تا 200 تا شبهه را استاد بگی شما بنویسید، ارزشی نداره. با یک کسی بحث میکنید، یک شبهه میاره که تو این 200 تا شبهه شما نبود، میمانید معطل. ولی شما بیاید 30 تا شبهه را یاد بگیرید جوابش رو با روش شبهه جواب دادن، روش رو، یا به قول معروف میگن به جای ماهی گرفتن طور ماهی گیری بگیرید که بتونید در این زمینه کار کنید. حالا اگر سوالی هم دوستان دارن به اندازه یکی دو نفر بفرمایید.
چون که این شیوهی که الان به ما آموزش دادید توی مناظراتی که دارید چند درصد شما مثلا برای شما مثلا یعنی که پیروز میشید و طرف شیعه میشید؟
من در این کنگره تکفیری که بود دفتر مقام معظم برای آجای محمدی بود، پایگان اینجا بود، من موبایلم دادم گفتم آجا بخوانید، پیامکی بود از طرف زاهدان، شماره تلفنش هم نوشته بود. آقای قزوینی ما از برنامه‌تون تشکر میکنیم، من با صحبتهایی که شما کردید شیعه شدم و قبیله ما چون من رو قبول داشتن تحقیق من واگذار شد. شب عید قدیر همه قبیله ما که 500 نفر بودن شیعه شدن. این رو وقت جناب آقای محمدی گوشبازگانی خواند، اشک چشم سرازیر شد. همین جناب آقای بنایی که قائم مقام استاندار ایشون اونجا نشسته بود. ما از این طور قضایا الا ماشاءالله داریم. الان به همین برکت همین بحثا ما حدود 46 نفر از علمای تراز اول اهل سنت، ما مستاش، آخوند، مولوی ها شیعه شدن، شیعه رو تبلیغ میکنن. ما 80 تا فقط طلبه سنی داریم که با همین بحث های ما توی 10-15 سال که در ماهواره ها داشتیم شیعه شدن و را از شیعه دارن تبلیغ میکنن. این نمونه کار ما. خارج از کشور هم الا ماشاءالله. من یک مناظری داشتم با یکی از این وهابی ها در شبکه سلام مال 14 سال قبله. شب مناظره در خود آمریکا 300 نفر رسما تشیعش زنگ زدن، تلفن کردن، اعلام کردن. ببینید این هنر ما نیست، مکتب اهل بیت قویه. امام رضا میفرماد ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را ببینند از ما تبعیت میکنند. یعنی اگر ما بتوانیم معارف اهل بیت را به تعبیر شهید مطهری در این بازار ارائه کالاهای مختلف فرهنگی، این کالای نورانی فرهنگی اهل بیت را ارائه بدیم. و شما میرید تو یک بازار جنس میخواد بگیرید، بهترین جنس رو انتخاب میکنید. خود میوه هم که برید بردارید تلاش به میوه پوسیده، میوه خراب، میوه گندیده که بر نمیدارید. فرهنگ اهل بیت این چنینه. فقط مشکل مال ماست که بتونیم اینها را قشنگ ارائه بدیم. بفرمایید.
ببخشید آقا، یه سوال کوچیک حالا میخوام یه ذره واضح‌تر بگم. در مورد فضای نشر مثلا به عنوان مثال، آیا برنامه های شما مثلا تو همون شبکه‌ای که هست اون بیشتر تحصیل گذار بوده و بیشتر نشر پیدا کرده؟ مثلا به عنوان مثلا همین دوربین، مثلا این فضا خیلی بیشتر به درد خورده و فایده داشته، یا اون مناظره های خصوصی که مثلا هست؟ حتی من نمیخوام نقد کنم اونا، میگم نظرتون در مورد این فضا چیه؟
ببینید هر کدام جای خودش رو داره. فضای مجازی برای عموم مردم خیلی خوبه، برای خواص مناظره چهره به چهره خوبه. معمولا خواص در فضای مجازی به اون شکل تحت تاثیر قرار نمیگیرن، چون همواره تصور میکنه که ما جواب داریم، خودش هم بلد نیست و میگه اساتید ما جواب دارن. من یک دفعه در مدینه در مرکز رابطه العالم الاسلامی که بزرگ مرکز فرهنگی وهابیت، 12 از اساتید دانشگاه مدینه، دانشگاه مدینه برای شما عرض کنم بالای 1,500,000 دانش، بزرگترین دانشگاه در خاورمیانه است، یک شهری برای خودش. باشون بحث میکردیم دیگه کم آوردن، گفتم آقا من یک جمله‌ای به شما بگم. من وابستگی به نظام جمهوری است، مسئولیت هیچی هم ندارم، نه مسئولیت سیاسی، به عنوان یک استاد حوزه هستم، ولی من از شما میخوام اگر ثابت کنید برای من مذهب حنفی حقه، والله تالله بالله همینجا حنفی میشم. ثابت کنید شافعی حق شافعی، ثابت کنید وهابیت حقه، ولی با دلیل، نحن ابناء الدلیل. و مصاحبه هم میکنم با تلویزیونتون با نشریاتتون که من شیعه شدم. اینا به هم دیگه نگاه کردم، چون دو ساعتی با هم بحث کرده بودیم دیگه، گفتم فلانی ما عاجزیم، ولی ما یه استادی داریم الان رفته دانشگاه تدریس کنه، گروه اون میاد بیاد شما با او بحث کنید. گفتم با شما یا در ارشد بزن در دکترا داره تدریس میکنه، در مقطع دکترا، وقتی شما نمیتونی اثبات کنی با دلیل مذهبت حقه، به چه دردی میخوری؟ ببینید خواص غالبا میگه آقا من اگر بلد نیستم این شبهه را جواب بدم، این دلیل شیعه را نقض کنم، اساتید من بلدن. ولی وقتی با اساتیدشون میایم بحث میکنیم میبینن خالی هن. در اینطور بحث ها خواص نمیگم 100%، 50% تحت تأثیر قرار میگیرن، ولی در فضای مجازی نه، میدان خیلی زیاده. شما یک بحثی میکنید 10 میلیون شما تو فضای مجازی در اینترنت یا در این وبلاگ ها یا برای شما مثلا گروه ها و غیره، 10 ها هزار یا میلیون ها نفر برای شما هستن، اونجا دارن برنامه های شما رو میبینن. همین به قول حذیفه نزدیک که اون روز من دیدم در توییتر 21 میلیون دنبال کننده داره. خب این یه فضای خیلی گسترده و وسیعه، و اضافه ما باید یه مدار فضای مجازی رو غفلت نکنیم. به تعبیر مقام معظم رهبری، فضای مجازی قتلگاه جوان ها شده. بله اجازه بدید
الان در مورد این فضا، حالا با تفاصیلی که خودتون فرمودید و این فضای بازی که داره، مثلا دست به نفر به عنوان مثال، فضای مجازی فضاش طوریه که افراد تا که یک چیزی رو توی یک کانالی میبینن، توی یک چیزی میبینن بدون هیچ گونه تحقیقی میگن که این حقه، مثلا فلانجا فلان بمب‌گذاری شده، اینم عکسش در حالی که عکس برای 4 سال پیش برای اتفاق دیگه است. یعنی میخوام بگم این حجم از تاثیرگذاری رو آیا ما مثلا طلاب، حالا در حد خودمون بار علمیمون خیلی ممکنه بالا باشه، ولی در حد تاثیرگذاریمون اون راهمون اینا، حالا ما سوال اینه آیا ما تو همین فضا، حتی مثلا تو همین پایه 1 تا 6 با توجه به فضای خود طلبه و اینها، آیا جایز هست که مثلا تو این فضا خدمت بکنیم؟
ببینید این دیگه بستگی داره به برنامه ریزی مدیرانتون. من معتقدم طلبه های ما نباید کلن در یک فضای 100% بسته کار کنن، یک دفعه مثلا از پاییشش میره بیرون در یک فضای عجیب و غریب قرار بگیره، اصلا خودش رو گم کنه. از اون طرف هم اگر طلبه از در این پایه بره تو فضای مجازی مشغول بشه، از درس بحثش هم بمانه، دو خیانتیه، هیچ شکی نیست. باید دیگه مدیران برنامه ریزی بکنن در حدی که این طلبه ها در اندازه‌ای که به درس بحثشون ضرر نزنن. بزن شما اگر الان خوب نخوانید، فردا در فضای مجازی نمیتونید گل کنید، نمیتونید شبه پاسخ بدید. شما باید زیربنای خودتون رو محکم کنید. یعنی این دوران مقدمات و زفندانسیون یک ساختمانه، اگر خوب نباشه همون طبقه اول تا طبقه دوم از پایه میریزه، نه تنها میریزه، 10 تا کارگر بنا هم از بین میرن، اونجا همسایه‌ها به خطر میرن، انسان خودش سقوط میکنه، 4 تا دوست رفیقش هم با متزلزل شدن اون هم سقوط میکنه. ما باید یه مقداری برنامه ریزی بکنیم. من معمولا میگم آقا مثلا ما بتونیم برنامه بگذاریم برای خودمون. من یکی از آقان مراجع ازام سال 53 بود، من یه خونه 60 متری در قمینو خریده بود، ایشون اومده بود به دیدن ما، گفت فلانی من 2 تا کادو براتان آوردم. گفتم در خدمت شما هستیم. گفت فلانی شما صبح که بلند میشی برنامه مثل بچه دبستانی ها یه جدولی می نویسن ساعت فلان چیه ساعت فلان، این یک برنامه بنویس. صبح که از خواب بیدار میشید تا اون لحظه که به رخت خواب میرید برنامه داشته باش. حتی این تعبیر ایشون رو من یادم نمیره، گفت اگر بناس یک ساعت ول بگردی بنویس مثلا ساعت 10 تا 11 4 تا 5 ول گردی، ولی ساعت 5 برنامه بعدی چیه ها ادامه ندی، برنامه بعدی تو چیز کن. ملاحظه میکنم اگر ما برنامه داشته باشیم روز نیم ساعت یک ساعت 20 دقیقه کار کنیم، ادامه بدیم کار را. من یک کتابی دیدم در اینترنت، اسم کتاب این بود 1 دقیقه قبل از قضا. گفتم خدای این چیه؟ بعد رفتم دیدم این یکی از دانشمندان اروپاییه، میگه من میرفتم میز نهار خوری میدم خانومم بعضا 1 دقیقه 2 دقیقه معطل میشه تا قضا بیاره. تصمیم گرفتم از همین 1 دقیقه ها استفاده کنم چیزی بنویسم. بعد از 5-6 سال این نوشته هم شد یک مجموعه خیلی جامعی، چاپ کردم، اسم کتابم گذاشتم 1 دقیقه قبل از قضا. ببینید بعضی وقت 1 دقیقه های ما در روز در طول سال میشه 360 دقیقه و این برکت داره، یعنی ادامه داشته باشه. ما 5 دقیقه 10 دقیقه 1 رو در بحث ولایت برنامه بگذاریم ولی ترک نکنیم. این رو مثل نمازی بر خودمان واجبه، این برنامه رو اینطوری انجام بدیم. بناسی که تو وضعی مجازی هم باشیم عرض کردم در اینجا باید مدیریت دخالت قاطع داشته باشه، چون فضای مجازی مثل آهنگ رو با آدم رو میکشه. وقتی وارد فضای مجازی میشی یک دمتاجی 6 ساعت 7 ساعت مشغول بودی، اصلا از گذر وقت هم خبر نداری. ولی من معتقدم در حد محدود که ما بی خبر نباشیم، به درسامون هم ضرر نزنه خوبه. خب از شما بفرمایید آخرین جمله، چون ما ساعت 11 یه جای جلسه داریم، ظاهرا دوستانم کلاس دارن دیگه، حتما دیگه. خواهش می‌کنم بفرمایید شما.
شما فرمودید که معانی بیان بدی منطق هم همه کمک می‌کنه.
بله.
خب این مرحله اول خیلی اول به مرحله عمل که می‌خوام برسم ذوق ندارم، مشکل هم سر بی‌ذوقیه. بله. بیان بدی ذوق الان من این مشکل دوم آنجا خیلی حل میکنم. الان مثل اونه که به طرف بگه آقا این مشاکله از خوب یاد گرفتن، این ندارن استخدام رو یاد گرفتن، اما من چطوری این استخدام رو استخراجش بکنم؟
ببینید راهش این است که انسان با اینا در بیفته. خدا بیامرزای فلسفی رو من یادم میاد اگر اشتباه نکنم سال 49 یا 50 بود، چون دعوت کرده بودن مسجد امام سخنرانی کنه و ما هم رفته بودیم. اول 2 ساعت قبل اونجا جلوی منبر جا گرفته بودیم، چون یک مثالی زد اونجا، این از اون زمان تو ذهن من مانده. خب در یکی از این جزائر که اونجا آهو و برایش گوز اینا تربیت می کردن، بعد دیدن اینا هی دارن افسرده میشن، دارن از بین میرن. هر دکتری آوردن داروی غیره ای داد فایده نکرد. یک پزشکی آمد گفت من حاضرم در عرض 1 ماه تمام اینها را تضمینی معالجه کنم. گفت آخه چه داره؟ گفت شما چه کار دارید؟ تضمینی، من قرارداد میبندم، هیچی هم ندید به من، اگر موفق بودم این پول قرارداد رو به من بدید، اگر موفق نمیدونم هیچی هم نمیخوام. گفتم باشه. گفت آقا تو هم 4 تا 5 تا گرگی ببری غیری به من بدید. گفت میخوای چه کار کنی؟ گفت بابا این حیوان الان چند سال اینجا آسوده میگردند، میخورند و میخوابند و همین باعث شد اینها افسرده شدن. اگر یک گرگی یک شیری ببری باشه اینها احساس خطر کنند، 4 تاشون رو میدره نابود میکنه، ولی ما بقی چیه؟ به تلاش میفتن. خلاصه مشورت این بر آخر دیگه مجبور شدن. میگفت این آقا آمد 1-4 تا از این حیوانهای درنده انداخت اونجا، در عرض 1 هفته تمام بیماری های این حیوان از بین رفت. طلب آهی ما مثل آقا میمانه، مادامی که طرف مقابل نباشه. من حتی معتقدم آقایان مدیران 2 تا 3 تا از این طلبه های وهابی رو بیارد اینجا بیندازه به جان این طلبه ها، یه 4 تا رو تیکه تیکه کنه بعد اون یکی ها در جلسه بعدی اون یکی جلسه. و من یکی از توفیقاتی که خدا به من داد، خب تو عربستان سعودی با اینها که بودیم، آدم در مناظرات یک دفعه زمین میخوره، یک دفعه زمین میزنه، و اون زمین خوردن ها بیش از زمین زدن ها برای ما مفیده. اونجا ما میفهمیم نقاط ضعفمون کجاست، میایم کار میکنیم. نقاط قوتمون کجاست، اونها رو تقویت میکنیم. ولی شما بهترین راه این است انسان در فضای مجازی توی کانال ها و برایشان گروه هایی که وهابی ها دارن بره با اینها کلکل کنه و اینا دو مرتبه سه مرتبه شما را خیط کنن، برای شما ارسلن عرق شما را در بیارن، برای شما ارسلن بایکوت کنن، شما را انگیزه در شما ایجاد میشه. چون بچه‌ش عشق داره از علی دفاع کنه، بچه‌ش عشق داره از اهل بیت دفاع کنه، ولی چون حریف در برابر نیست. ما این جلسات تشکیل میدیم، در فیضی ما چند سال پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت داشتیم، حد اکثر 100 تا طلبه می اومدن، ولی ما می رفتیم مثلا خارج از کشور در ترکیه، می دیدیم در جلسات ما بیرن 2000 جمعیت میاد. در استانهای سنی نشین می رفتیم، می دیدیم به جای 100 نفر 500 نفر 700 نفر میان. چرا؟ سنها درگیرن، می فهمن بابا این بحثایی که ما می خواهیم برای اینها بکنیم بحثایی میدانیه. ولی اگر ما بیاییم در سایت ها و بلاگ های اینا در فضای مجازی که اینا دارن کار میکنن زیر نظر استاد، به طوری که خودمون دیگه ناکار نشیم، ما زیر نظر یک استاد بیاییم با اینها کلکل بکنیم و ببینیم اینها چه حرفایی میزنند، نقاط ضعف ما کجاست. این یک نکته. نکته دیگری هم این است که شما ببینید امام صادق 4000 شاگرد داشت. تعبیری که مرحوم شیخ مفید در ارشاد داره میگه 4000 نفر پای درس امام صادق بودن، شخصیت های مثل زراره، میگه افقه الاولین، فقیه ترین فقه های عصر معصوم زراره است، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراجه. ولی شما ببینید در رجال کشی شرح حال هشام ابن حکم در کتاب کافی جلد 2 اگر اشتباه نکنم صفحه 173 کتاب الحجه باب و استرار الناس الی الحجه حدیث 2 مال یونس ابن یعقوب، میگه امام صادق در منا نشسته بود تو خیمه، مردی از شام آمد گفت یه مرد با تو مناظره کنه. امام صادق به یونس ابن یعقوب گفت که پاشو بینیم بچه مچه های ما که تو مناظره وارده اون را جمع کن. میگه رفتم شام ابن سالم را آوردم، قیس ماسر که بحث مناظره را خدمت امام سجاد یاد گرفته بود آوردم، مؤمن طاق را گرفتم آوردم، همه فحول برای میدان مناظره بودن. میگه دیدم هنوز دل امام صادق آرام نشده، هی این پنجره خیمه را باز میکنه، این نگاه میکنه گویا منتظر کسیه. از دور دیدیم یک شتر سواری داره میاد، امام چشمش به اون افتاد، دیدیم چشای امام برق زد، گلش از گل فشکرش رو گفته شد هشام هشام هشام. تحجیب که دیگه آمد و یک بچه 14-15 ساله وقتی آمد حضرت بلند شد در برابرش، همه پیرمردا بزرگان نشستن آمد بقلش، یک جمله گفت شما ببینید تمام مقام های دنیا را در یک کفه بگذارن، این جمله امام صادق در یک کفه، والله این کفه میاد پایین تمام مقام های دنیا میره بالا. فرمود ناصرنا بقلبه و لسانه و یده، این هشام ناصر ما زبانن قلمن و قدمن. چقدر ارزش داره، چقدر زیباست. وقتی مناظره میکنن با اون مرد شامی، حضرت مثل این به قول مدیر فوتبالیستا هست که بعد از فوتبال میاد این فیلم رو باز میکنه، میگه آقا شما اینجا اشتباه کردید، شما اینجا خوب بوده. امام صادق هم بعد از این مناظره تمام شد، بعد گفت مثلا مؤمن طاق شما مناظرت خوب بود ولی فلان جا اشتباه کردید، قیس ماسر فلان جا اشتباه کردید، مؤمن طاق فلان جا اشتباه کردید. یونس بن یعقوب میگه خب این بچه است، دوست داشتیم که امام صادق چند تا اشکال مزه میگیره دلمون خنک میشه. این خیلی عجیبه ها، میگم خیلی دوست داشتیم از این اشام یه بچی 14 15 هنوز داره که موی صورتش در نیامده. میگفت وقتی به اشام که رسید تعبیر کشش اینه، این مرد شامی گفت برادر شامی، این هشام در مناظره آنچنان عرصه را بر تو تنگ کرد، فرصت فرو بردن آب دهن را از تو گرفت. چقدر عالی. پس خب تمثلک فلیکلم الناس، هشام مثل تو باید بیاد با اینا مناظره کنه. فتک زل و نصر من براک، برو جلو کمک ما بالا سرته. چقدر ارزش داره. اونه چرا برای زراره نمیگین رو، برای محمد ابن مسلم نمیگین، برای جمیله به دراز داره اون یکی ها که فقهای نامی عصر معصومن عوانر به تقلبی که اجازه اجراد از دست امام صادق داره، میگه اجلس فی مسجد الکوفه و افت بین الناس، فتوا صادر کن. درباره اون نداره. چرا؟ چون امامت اصله. ولم یناده بشه این کما نودیه بالولایه. ولذا شرح حال اینها، اونهایی که واقعا تربیت شده مکتب امام صادقن و امام صادق از اینها لذت برده. شیخ مفید در الاعتقادات اشتار کانت صادق علیه السلام برازه یفتخر به تیار، افتخار میکرد به وجود تیار، میگوشن هر کجا مناظره کرده پیروز شده. اونهایی که واقعا توی بحث امامت بودن اینا مایه خوشحالی ائمه بوده. مطالعه کردن اینا برای آدم عشق ایجاد میکنه، لذت میبره. یک ساعت انسان بخواد، ما یه روزی یکی از این آیان مراجع تو فلانی بعضی ها میگن که بعد آقای قزوینی هم توی ماهواره ها و غیره مثل سید کمال هیدر یک روزی میخواد ادعای اجتهاد مرجعیت کنه. گفتم والله کالله بالله به هزار اسم مقدس خدا قسم یک ساعت دفاع من از علی علیه السلام من عوض نمی کنم هزار سال مرجعیت بر کل کره زمین را. چون من لذتش رو دیدم، عنایاتشون هم دیدم، حالا تجربه هایی دارم، عنایاتی از اهل بیت دارم بگم ها مبهوت میمونه. تمام درس بحثم هم کنار میگذاره، میگه با بریم مثلا از همین الان تو بحث ولایت. خب خدایا به حق حضرت زهرا فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، همه ما را از یاران خاص و سربازان فداکار مولای ما ولی عصر قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری و مراجع ازام موفق و معید بدار. خیر دنیا و آخرت خدایا به حق حضرت زهرا به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. خدایا حوائج ما به حق حضرت زهرا برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. قدیه برواح پاک انبیا و اولیا صدیقین صالحین شهدا بلخص امام راه صلوات.